نکته آخری که مطرح شد این بود که من در اون مقاله جبهه ملی و حزب توریا یادآور شده بودم که دکتر بختیار بعد از اومدن به خارج از کشور برای اینکه بتونه سازمان سیاسی ایجاد بکنه، بتونه کار سیاسی علیه حکومت انقلابی در ایران انجام بده، از سیاه پول گرفته که این دوستان منو متهم کردن که حرف بیزرد میزنم، حرف بدون سند و مدرک میزنم. البته در این زمین این دوستان حق دارن، من واقعا هیچ سند و مدرکی ندارم که بگم آقای بختیار از سیاه پول گرفته. منتها اون زمان شایع بود در اروپا که ایشون از سیاه پول گرفته. ایشون اما خودش در کتاب یک رنگیش می نویسه که گویا ایشون رفته بود از کشورهای شیخ نشین های خلیج فارس کمک های مالی و غیر مالی بگیره، اما اون شیخ نشین ها از ترس امریکا از دادن کمک های مالی و غیر مالی به ایشون و کسانی مثل ایشون که با خمینی در حال مبارزه بودن جلوگیری کردن. به عبارت دیگه آقای بختیار در کتاب یک رنگیش امریکا رو متهم میکنه که چون میخواست با حکومت خمینی بسازه و برای این ساخت و پاخت مانعی ایجاد نکنه، نذاشت که کشورهای اون شیخ نشین های منطقه که از امکانات مالی زیادی برخوردارن به ایشون کمک مالی بکنن. یعنی به عبارت دیگه اما آقای بختیار به دنبال گرفتن کمک مالی از جای مختلف بود. الانم یک مصاحبه الجزیره با یکی از معاونین صدام حسین انتشار داد که در انقلاب نشریه انقلاب اسلامی هم این مصاحبه چاپ شده. در اونجا یادآور میشه این معاون صدام که آقای بختیار پیش از جنگ، آغاز جنگ ایران و عراق، چندین بار به عراق اومده، با آقای صدام تماس داشته، ملاقات کرده و حتی ایشون رو تشویق کرده که به ایران هم این نظامی میکنه و از عراق کمک مالی هم گرفته. اینا چیزایی است که توی اون مصاحبه که این آقا اسمش الان یادم نیست با تلویزیون الجزایر انجام داده که متنش در یکی از شماره‌های نشریه انقلاب اسلامی در همین یک ماه گذشته چاپ شده.
بله الجزیره.
میشه بود. بله.
تلویزیون الجزیره.
بله.
بله.
چاپ شده و میشه به اونجا رجوع کرد. یعنی اینم نشون میده که آقای بختیار اگر سیاه یا سیاه پول نگرفته و از جای دیگه پول گرفته و فراتر از همه این که ایشون خودش میگه که با انور سادات هم رابطه داشت، با صدام رابطه داشت و با خیلی از رهبران کشورهای مختلف رابطه داشت، به دیدار اینها رفته. همونطور که عرض کردم معاون صدام میگه ایشون از صدام، از حکومت عراق اون روز پول گرفته. و سرانجام این که دکتر بختیار در کتاب یک رنگی تعریف میکنه که بزرگترین بدبختی اپوزیسیون ضعف مالی، سیاسی و نظامی این اپوزیسیونه. ضعف مالی یعنی این که چون اپوزیسیون امکانات مالیش محدوده، در نتیجه امکانات نظامیش هم محدوده، در نتیجه امکانات سیاسیش محدوده و بدون پول هیچ کاری نمیشه کرد. در این حال دکتر بختیار بعد از اینکه نهضت مقاومت ملی رو تأسیس کرد، به کسانی که برای این سازمان به صورت حرفه‌ای کار میکردن ماهیانه حقوق میپرداخت. بنابراین این پولا باید از جایی میومدن و از جایی تامین میشدن. من اصرار ندارم که بگم که ایشون از سیاه پول گرفته، اما در واقع از جایی باید این پولا رو گرفته باشه که بتونه رادیو را بندازه، روزنامه را بندازه و افرادی که برای سازمانش کار حرفه‌ای میکردن حقوقهای ماهیانه بپردازه. و بنابراین به مصداق اون شعر که تو مو میبینی و من پیچش مو، درسته که من مو رو نمیبینیم اما پیچش مو رو که میشد دید که ایشون این حقوقهای رو میپردازه، این امکانات مالی رو که فراهم کرده، این پول ها باید از جایی گرفته شده باشن. بعد در حرف منم این بود که ایشون چون این امکاناتی رو از جای مختلف گرفته، گرچه من نوشتم که از سیاه گرفته، مدرک و سندی ندارم، اما با دیدن پیچش مو میشه گفتش که ایشون بالاخره یا از صدام گرفته، یا از شیخ نشین ها گرفته، یا از دولت امریکا گرفته، از جایی باید این پول ها تعمین میشدند. و نکته آخرم که در مقاله تومون ویدیو من پیچش مو در رابطه با جنبش مقاومت نهضت مقاومت ملی باید اشاره بکنم این استش که البته کسانی بر این باورند که برای پیشبرد مبارزه باید از کمک های کشورها و سازمان های برادر استفاده کرد، اما دکتر مصدق در یکی از نطقاش میگه که هیچ دولتی از روی خیرخواهی به ملت دیگری کمک نمی کنه، بلکه با پرداخت چنان کمک هایی برای روزی سرمایه گذاری میکنه که بتونه چندین برابر اونو پس بگیر. و به همین دلیل درسته که ما مو رو نمیبینیم، اما پیچش مو رو که میبینیم. از نظر یکی از خصوصیات سازمان های دموکراتیک اینه که بیلان مالی خودشون رو علنی و آشکار میکنن. من در این مقاله به کنفدراسیون اشاره کردم که در کنگره های سالیانی خودش همیشه بیلان مالی خودش رو میداد و میگفت چقدر اعضا کمک کردن، چقدر حق عضویت گرفتن، چقدر اعضا از طریق یک روز کار رفتن کار کردن و پول روز کارشون رو به صندوق کنفدراسیون پرداختن، چقدر از برگزاری جشنهای نوروز به صندوق کنفدراسیون پرداخته شده. یعنی در واقع روشن بود که این پول ها از کجا اومدن و بعدم برای چه خرج شدن و چه هزینه هایی رو کنفدراسیون تحمل کرد. اما ما میبینیم که هیچ یک از سازمان های سیاسی ایران چون این کاری را انجام ندادن و نمیدن. شما امروز مثلا میبینید که سازمان مجاهدین خلق این همه امکانات مالی دارن و یک بارم به کسی گزارش نداده که این پول از کجا اومدن و این هزینه ها چجوری تعمیم میشه. یا گروه های دیگری که در گذشته چپ بودن و از چین، روسیه شوروی یا آلبانی و یا جاهای دیگه کمک های مالی میگرفتن، هیچ وقت کسی بیلان مالی نیاده که بگه که من این پولا رو من از کجا آوردم و چگونه خرج کردم، در حالی که خصوصیت سازمان های دموکراتیک این استش که مسئله مالیشون هم باید علنی بکنن تا افکار عمومی بدونه که این سازمان روی پای خودش وایستاده یا نه، سازمانی است که به ملت خودش اتکا داره یا اینکه هزینه هاشو مثل گرجستان، احزابی که در گرجستان یا کشورهای شبیه ساخته شدن با پولهایی که از کشورهای دیگه در اختیارشون قرار داده میشه میتونن انقلاب مخفی بکنن یا انقلاب نمیدونم خاکستری بکنن. و قصد علاوه از من
جناب طالحی، جناب طالحی
خواهش میکنم
بله اون شخصی رو که فرمودید با تلویزیون الجزیره مصاحبه کرده، حامد الجبوریه که وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجی و فرهنگ عراق در زمان حسن البرگ و صدام حسین بوده که گفته جورج براون وزیر خارجه وقت انگلستان و بختیار و اویسی صدام را به حمله به ایران برانگیختند. و بعد هم اشاره کردن که جلسات متعددی آقای بختیار در این مورد داشتن و باز هم اشاره به این موضوع شده که کودتای نوژه هم قسمتی از این طرح بوده که نیروی هوایی ایران فلج بشه تا ارتش صدام بتونه به ایران حمله کنه.
بله، من به همین مقاله اشاره کردم که چون این سندی هم وجود داره و دوستانی که از نهضت مقاومت ملی به من گفتن که من بدون سند مدرک حرف میزنم، در مقابل این اسناد و همچنین در مقابل ادعایی که خود آقای بختیار در کتاب یک رنگش کرده که من رفتم کمک مالی بگیرم اما امریکا نذاشت که شیخ نشینا به من کمک مالی بکنن، باید در مقابل اینا موضوع بگیرم بگیرم که مسئله چطوری بود، نه اینکه منم متهم بکنن که من بدون سند اومد فکر دارم راجع به این مسئله حرف بزنم، حرف میزنم. در واقع این بخش هم تموم شد، یعنی من سعی کردم با اشاره به این نکات به انتقاداتی که حزب مقاومت ملی از اون نوشته من کرده بود پاسخ داده باشم، دوستانه پاسخ داده باشم و روشن کرده باشم که نه انتقاد من از بختیار، نه من چینه ای به بختیار دادم، نه نمیدونم ضدیتی به بختیار دادم، بلکه خواستم نشون داده باشم کاری که ایشون کرد از طریق پذیرفتن نخست وزیری از دست شاه و تأیید نخست وزیریش از سوی یک مجلس سلاک ساخته، اینها با اون راه و روش و مسلک سیاسی که دکتر مصدق از خودش به جای گذاشته هماهنگی نداشته و به همین دلیل هم نمیشه گفت دکتر بختیار در مکتب مصدق سعی کرده به راه مصدق ادامه بده، بلکه ایشون بدعتی گذاشته در تاریخ سیاسی ایران که این بدعت با راه مصدق اصلا همسویی نداره و خود این بدعتگراییشون باعث تضعیف جبهه ملی به عنوان بخشی از جنبش انقلابی و بخشی از رهبری جنبش انقلابی اون روز شد و زمینه رو برای اقتدار بیشتر نیروهای دینگرا در درون جنبش انقلابی فراهم کرد و دیدیم که بعد کار به کجا کشید، خودشون هم بیش از 37 روز نتونست دوام بیاره و مجبور شد از ایران بگریزه و مثل میلیون‌ها ایرانی دیگری که مجبور شدن به خارج فرار کنن ایشون هم فرار کرد و در مبارزه‌ای هم که علیه رژیم اسلامی کرد جان خودش از دست داد، قربانی جنایت رژیم اسلامی شد. می‌دونید که به طرز وحشیانه قاتلین حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایشون رو در پاریس کشتن و در این که باید به ایشون احترام گذاشت به عنوان کسی که به دموکراسی پایبند بود و در دوران حکومت 37 روزه هم سعی کرد بر اساس مبانی دموکراتیک حکومت بکنه، ما در این حال اشتباهات سیاسی بزرگی هم کرد. من نمیخوام بگم این اشتباهات سیاسی سرنوشت ساز بودن، اگه نمیشدن امروز شرایط ایران طور دیگری بود، این شاید یک نظر قربها دادن به مسئله باشه، اما در این حال کاریشون با صراحت میشه گفت موجب تضعیف نیروهای سکولر در درون جنبش انقلابی شد و نقش این نیروها رو در بعد از انقلاب خیلی کم رنگ کرد. پس در درون دولت انقلابی و در دوران پس از انقلاب
بله زمین سازی
در نتیجه گیری کرد،
بله زمین سازی و بهانه خوبی برای ارتجاع.
بعد اون که بعد خود ارتجاع همیشه سعی میکنه که از خط بهانه سوء استفاده میکنه یا استفاده میکنه، اونم بله
جاب سالیه.
نکاتی که در رابطه با نهضت مقاومت ملی و دکتر شاکر بختیار من تر کردم فکر میکنم برای شنوندگان رادیو شما هم جالب باشه که به این نکات توجه.
حتما جناب صالحی یک نکته این که ما اصلا نه مسئله شخصی یا حتی مسئله جمعی هم با فرد یا اشخاصی نداریم، مسئله مهم ما، مهمترین خاص ما اون حقایق و حقیقتی است که به وجود آمده و مهمترین خواسته ما و هدف ما سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی است به حقیقت، مشکل دیگری نیست. و اما به پایان هم که در همون مصاحبه که شما بهش اشاره فرمودید باز بخشایی در تایید مطالبی که گفته شد وجود داره، من به سرخطهایی از اونها اشاره میکنم که ایشون میگه من در بخشی از دیدارهای صدام حسین با جورج براون وزیر امور خارجه وقت انگلیس و شاپور بختیار نخست وزیر سابق ایران که در پاریس اقامت داشت و یک جنرال ایرانی مقیم پاریس که گمان میکنم جنرال نصیری، البته داخل پرانتز اویسی بود حضور داشتم. بعد در این جلسات همه کسانی که با صدام ملاقات میکردن تأکید داشتن که ایران در آستانه یه فروپاشی است و ارتش این کشور متلاشی شده و نیروی هوایی این کشور به علت اعدام افسرانش زمینگیر شده است، یعنی بعد از کودتای نوژه.
جناب رساله‌ای، من میخواستم با ازتون اجازه بگیرم در یه فرصت دیگه به اتفاق نکته دیگه هم بپردازیم، نه در مورد دوباره مسئله همینجور که شما اشاره فرمودین آقای یوسف زاده. طرح این مسائل نه تنها مسائل شخصی و دعواهای شخصی است، بلکه در واقع و بحث تاریخی هم فقط نیست،
بله،
بلکه اینکه این چجوری میشه ازش درس گرفت، به خصوص برای جوانهای ما که این اشتباهات تکرار نشه. یه نکته ای که شما اشاره فرمودین، یه تفاوت دیگه دکتر بختیار با زنده یاد مصدق در نوع نگاه به قدرت‌های خارجی بود به نظر من. یکی از پایه‌های، هرچند اگر نه به شدت رو که اشاره فرمودین، یکی از پایه‌هایی که دکتر بختیار روش تکیه کرده بود تایید و حمایت قدرت مسلط بود، قدرت آمریکا بود. این دیگه تفاوت اساسی با نوع نگاه حکومت دکتر مصدق داشت. یه نکته دیگه که شما اشاره فرمودین به نظر من خیلی جالبه و جا داره بیشتر در موردش بعدا صحبت کنیم در خدمتون، این است که چطور یک شخص یا گروه یا جریان سیاسی طرفدار آزادی و استقلال متوجه این حقیقت نیست، اگر اجازه داشته باشم اینطوری بهش نگاه کنم، که نگاه قیم معابانه به مردم باید داشته باشه که حاضر بشه بره به قول فرمایش شما از سازمان‌های برادر یا به خصوص دولت‌های دیگه کمک بگیره برای اینکه بخواد در ایران دموکراسی برقرار کنه. این یه بحث خیلی مهمی است که میتونیم در خدمتتون بعداً داشته باشیم.
و همینطور قسمت سوم این مقاله.
اینو به جلسه دیگر واگذار کنیم که بعد میتونیم به برخی نکات دیگر هم برخورد بکنیم. شاید بشه تکمیل کرد این اندیشه‌ای رو که امشب سعی کردیم پرورش بدیم که مساله ملی و خواستای شخصی و قدرت که در واقع خیلی از شخصیت‌ها رو فاسد میکنه یا به گمراهی میکشه یا به اشتباه میکشونه یا موجب بار آوردن فاجعه میشه، میتونیم به این جنبه ها از قدرت‌گرایی هم اشاره بکنیم که بتونیم مثلا دیگه یاد بگیریم، بله، برای اینکه در آینده اشتباهاتی رو نکنیم، که چون تکرار اشتباه بدتر از خود اشتباه است.
کاملا.
آدم اولین بار که اشتباه میکنه نمیدونه داره اشتباه میکنه، اما تکرار اشتباه یعنی نشون میده که انسان دارای فقر آگاهی و فقر فرهنگی است که نتونسته به اشتباهی که کرده پی ببره.
کاملا.
این واجعه بار خواهد بود.
بله.
تکرار اشتباه.
بله بله. شناختمون. بله عرض میکنم که شناختمون راه گشای امروز و فردای ما خواهد.
بله. با شما کاملا موافقم آقای یوسف.
درود بر شما.
جناب صادقی. خیلی سپاسگزارم باز از وقتی که به ما دادین و من با اجازه شما از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب صالحی خسته نباشید، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما تشکر میکنم که به من چنین فرصتی دادید و از شنوندگانتون هم سپاسگزارم که حوصله کردن و به این سخنان گوش دادن. امیدوارم که فرصت های دیگری فراهم بشه تا بتونیم با هم دیگه در گفتمان بمونیم.
حتما هرچه زودتر. اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله مقاله جبهه ملی و اسب ترویا یا اسب تروا پاسخ به سه نقد مقاله با عنوان تو مو میبینی و من پیچش مو، این جلسه بررسی نقد نهضت مقاومت ملی، در واقع محرک واقعی انقلاب ایران همان رژیم فاسد پهلوی بود که از مبارزات ملت ایران و به صورت آتش زیر خاکستر پس از سالهای سال شعله ور شده بود صدای انقلاب را شنیدند که خیلی دیر بود. بختیار زمانی حکومت را پذیرفت که میلیون ها مردم فریاد می زدند سلسله پهلوی باید برود. دقیقا کاری که او در آن زمان انجام داد، ایستادن مقابل مردم و درست مخالف اندیشه و حرکت های مصدق بود، که مصدق معتقد بود مجلس آنجاست که مردم آنجا هستند. و بختیار با پذیرش نخست وزیری از مجلس ساواک آفریده خلاف آن را عمل کرد. و اینکه بختیار موضع ضد سلطنت نداشت و قصد حفظ سلطنت پهلوی را داشت و همینطور در تلاش ارتباط با خمینی بود و نمیتوانست یک حکومت لایق به وجود آورد، حامد الجبوری وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجی و فرهنگ عراق در زمان صدام در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است که وزیر خارجه وقت انگلستان و بختیار و اویسی صدام را به حمله به ایران برانگیختند. او اضافه می کند من در بخشی از دیدارهای صدام حسین با جورج براون وزیر امور خارجه انگلیس و شاپور بختیار نخست وزیر سابق ایران که در پاریس اقامت داشت و یک ژنرال ایرانی حضور داشتم، در این جلسات همه کسانی که با صدام ملاقات می کردند تأکید داشتند که ایران در آستانه فروپاشی است و ارتش این کشور متلاشی شده و نیروی هوایی این کشور به علت اعدام افسرانش زمینگیر شده است، منظور پس از کودتای نوژه. و اینکه مرحوم بختیار در حکومت 37 روزه خود سعی کرد بر اساس قوانین دموکراسی حکومت کند و در این حال اشتباهات سیاسی بزرگی هم کرد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.